بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما اگر بخواهیم این دلیل رو به ظاهرش درست کنیم، باید دو تا توهم بکنیم. یکی توهم کنیم که جز داریم، دوم توهم کنیم که اینجا ساکن است. حالا بعد از اینکه این مطلب روشن شد، یکی از دو حال اتفاق میفته. حال اول اینکه ما توهم میکنیم که جز داریم، اما توهم نمیکنیم که اینجا ساکنه. حال دوم این که توهم میکنیم جز داریم و توهم میکنیم که اینجا ساکنه. این دوتا حالت باید بحث بشن. در حالت اول که توهم کردیم جز داریم ولی توهم نکردیم که جز ساکنه، دلیل اصلا اجرا نمیشه. چون قیاس همونطور که اول بحث عرض کردم اینطور بود، اگر متحرک به ذات داشتیم باید در فرض سکون جز این متحرک به ذات ساکن نشود. در فرض سکون جز باید ساکن نشود. دقت میکنید که تالی ناظر به اونجاییست که جز ساکن باشد یا ساکن فرض شود. و الان توجه کردید که ما جز رو ساکن پرز نکردیم، پس با اون که در تالی عقد شده عمل نکردیم، دلیل اجرا نمیشه. دلیل میگه اگر متحرک به ذات داشتیم و جز اش رو ساکن فرض کردیم، اون جز نباید با سکون اون جز نباید باعث سکون کل بشه. پس توی دلیل عقد شده که ما جز رو ساکن فرض کنیم. حالا اگه ما جز رو ساکن فرض نکردیم، اصلا سراغ دلیل نیومدیم، دلیل اجرا نکردیم. اما اگر فرض دوم باشه که هم جز رو فرض کرده باشیم هم اون جز رو ساکن دیده باشیم، خب دلیل اجرا میشه. دلیل اجرا میشه، یعنی گفته میشه که سلام علیکم، گفته میشود که جزئی داریم و اون جز رو ساکن فرض کردیم. ولی مستدل چی گفت؟ گفت لازم می آید. این قید لازم می آید، توجه کنید، لازم می آید که کل ساکن شود. نباید ساکن شود ولی لازم می آید که ساکن شود. اگر کلی متحرک به ذاتی داشتیم و جز اش را ساکن فرض کردیم، نباید اون کل ساکن شود. درسته تا اینجا؟ بعد گفت ولیکن ساکن می شود. ولیکن ساکن می شود یعنی چی؟ یعنی فرض سکون جز مستلزم سکون کل است. فرض سکون جز مستلزم سکون کل است. بعد یعنی تالی باطله دیگه. تالی باطله یعنی فرض سکون جز مستلزم سکون کل. بعد گفت مقدم هم باطل. حالا توجه کنید، بحث اینجاست که ما هم برای این کل جز فرض کردیم، همین جز رو ساکن فرض کردیم. جز فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی جداش کردیم، در فرضمون جدا کردیم. و وقتی میگیم ساکن فرض کردیم یعنی بازم جداش کردیم، یعنی کاملا از کل کندیمش. خب چنین جزئی فقط عنوان جزئیت دارد به اعتبار سابق، الان دیگه جز نیست. الان شما ساکن فرض کنید کل نباید ساکن بشه. شما هر سکون جز رو مستلزم سکون کل گرفتید. کدوم جز؟ او جزئی که جزئه یا جزئی که ساکنش کردید از جزئیات انداختیدش، حکمشو متفاوت کردید. در این صورت اصلا جز سکونش مستلزم سکون کل نیست. دو تا حالت رو دو مرتبه تکرار میکنه. یا شما فرض میکنید جز دارید ولی سکونش رو فرض نمیکنید، یا فرض میکنید جز دارید و سکونش رو هم فرض میکنید. چون توجه کردید اول بحث گفتیم هم جز رو باید با فرض درست کنید، هم سکونش رو باید با فرض درست کنید. چون اولا جسم یک پارچه است، جز نداره، باید با فرض جزش رو درست کنید. ثانیا این جسم داره کلش حرکت میکنه، حرکت به ذات، سکونی نداره. سکون جزش هم باید فرض کنید. پس هم جزء رو باید فرض کنید، هم سکونش رو باید فرض کنید. وقت دو حالت اتفاق افتاد. در حالت اول شما جزء رو فرض کردید، سکون رو فرض نکردید. در حال دوم جزء رو فرض کردید، سکون رو فرض کردید. در حالت اول که جزء رو فرض کردید، سکون رو فرض نکردید، اصلا دلیل اجرا نمیشه. چون دلیل مستدل میگفتش که اگر متحرک به ذاتی داشتیم و جزءش را ساکن دیدیم، بعد دلیل ادامه میداد. خب فرض اینه که ما جزء رو ساکن نگرفتیم. اگر جزء رو ساکن نگرفتی باشیم اصلا دلیل اجرا نمیشه. در فرض دوم و حالت دوم که هم جزء رو فرض میکنید هم سکونش را فرض میکنید، این در واقع جزء رو تو فرض خودتون از این کل کاملا جدا میکنید. هم ذاتن جدا میکنید، هم حکمن ذاتن جداش میکنید، میگین این جزئه، نمیاریدش کل، قرارش نمیدید. حکمن جدا میکنید، کل داره حرکت میکنه، اینو دارین ساکنش میکنید. هم ذاتن جداش کردید، هم حکمن جداش کردید. خب چنین چیزی در واقع جز نیست. اگر شما دارید او رو جز فرض میکنید، یعنی غیر فرض میکنید، یعنی غیر از کل فرض میکنید. ذاتش رو غیر از کل میگیرید، حکمش هم غیر از کل میگیرید. خب در اینجا سکون چنین جزئی مستلزم سکون کل نیست. کل دیگه ساکن نمیشه، دیگه نمیتونی بگید تالی باطله. پس در یک فرض اصلا تالی نمیاد، در یک فرض تالی باطل نیست. دلیل شما در هر دو صورت عقیمه. این اشکالیست که مستشکل وارد میکنه. البته در اونجا که بله به این صورت توضیح بدم بهتره، این تیکر هیچ ندیده بگیریم. اون که گفتم به جای خود الان این اضافه میکنم. اگر در این صورت که شما جزء را فرض کردید و اون جزء را هم ساکن دیدید، هنوز جزئیت این جزء را باقی گذاشته باشید، این اشکال پیش میاد که سکونی که شما فرض کردید سکون متداول و رائج نیست. سکون به معنای دیگری است. توجه کردین چی عرض کردم؟ گفتم فرض اول داریم، فرض دوم داریم. فرض دوم این بود که این جزء رو هم این شی رو هم جزء فرض کنید، هم ساکن فرض کنید. در این فرض دوم اینطور میگیم اگر سکون به معنای خودش باشد، به معنای رائجش باشد، شما این جزء رو از اون کل جدا کردید، حکمن و ذاتن. اون وقت اگر این جزء ساکن شود مستلزم سکون کل نیست، دیگه نمیتونید بگید لاکن تالی باطل. اما اگر خواستید هنوز این جزء رو جزء قرار بدید، یعنی فرض کردین که این جزء هنوز هم جزئه، عنوان جزئیت رو ازش نگرفتید، هنوز عنوان جزئیت بهش دادید، معلوم میشه سکونی که برش دارید فرض میکنید سکون رائج نیست. و الا اگر این سکون رائج میبود، جزء در واقع دیگه جزء نبود، معنا نداشت. جزء به ما هو و جزء اون ساکن شود کلش هنوز حرکت کند، این معنا نداشت. پس اگر شما از جزئیت انداختیدش که میتونید ساکن فرضش کنید، وقتی ساکن فرضش کردید سکونش باعث سکون کل نمیشود. اما اگر جزئیت ننداختید، خواستین جزئیت رو حفظ کنید، درست سکونش مستلزم سکون کل میشود، ولی سکون معنای رائج رو نداره. سکون به اون معنای خاص نیست، و الا معنا نداره که جز ساکن باشه به اون معنای خاص سکون و کل حرکت کنه. پس هر راهی بری راه بسته است، به مستدل داریم میگیم. با این بیان اخیری که کردم راه رو سه تا کردم، سه تا فرض در مسئله شد. اول دو فرض شد، بعد فرض دوم منقسم شد به دو فرض، مجموعا شد سه فرض. سه تا فرض رو اشاره میکنم دو مرتبه، مطلب تمام شد، سه تا فرض اشاره میکنم. به همین صورتی که سه فرض میگم توجه کنید، ابن سینا هم همین مباحث داره منتها به صورت دیگه میگه، یک و دو و سه نمیگه، اون همینطور پشت سر هم حرف میاره، بدون این که جدا کن اینا رو از هم. فرض اول این است که جز را فرض کنی ولی سکونش را فرض نکنی، یعنی کل رو تو فکر خودمون، تو فرض خودمون تجزیه کنی و اجزا براش درست کنی، اما نگیم این اجزا ساکنه. این که گفتیم اصلا با دلیل زور در نمیاد، چون دلیل فرض کرده بود که اجزا ساکنن یا جز ساکنه. وقت ما اگر جز و ساکن فرض نکنیم اصلا مجرای دلیل حاصل نمیشه، موضوع برای دلیل تعقب پیدا نمیکنه که دلیل اجرا بشه، دلیل در صورت اصلا اجرا نمیشه، چون یکی از مقومات دلیل ما ندیده گرفتیم. مقوم دلیل سکون جز بود و ما این سکون جز رو فرض نکردیم، خب دلیل در صورت اجرا نمیشه. صورت دوم اینه که ما فرض کنیم جز را و فرض کنیم سکون جز رو، و سکون جز هم معنی رایج سکون باشد، یعنی در واقع قسمتی رو از این جسم جدا کردیم، تو ذهنمون جدا کردیم، اسمش رو گوشیم جز، و اینم ساکن کردیم. ساکن کردیم یعنی کل حرکت میکند، این هیچ تکون نمیخوره، این حرکت نمیکنه. معنیش اینه که این غیر از کل شده، ذاتن و حکمن غیر از کل شده، اصلا کنده شده، آمده بیرون، یه چیزی دیگه شده، عنوان جزئی دیگه نداره، عنوان جزئی ازش دیگه گرفته شده، شده یه جسم مستقل دیگه برای خودش. خب اون جسم اگر ساکن بشه مستلزم این نیست که این کل ساکن بشه، چون کل دیگه اون جزء نداره، اون جزء دیگه جزء این کل نیست، اون جدا شده از این، بنابراین اون اگر ساکن بشه مستلزم سکون این کل نیست. وقت دلیلتون که میگفت اگر جز را ساکن فرض کنیم باید کل ساکن شود، این ملازمه درست نیست، این باید درست نیست. فرض سوم اینه که جز را جز فرض کردیم، ساکنش هم دانستیم، اما نه سکونه به معنای رایج، یه سکونی که با حرکت کل جمع بشه. عنوان جزئیت رو حفظ کردیم، این جز رو جدا نکردیم، جسم جدا قرار ندادیم، ولی ساکنش کردیم. خب اگه جز جدایی نباشه با حرکت به ذات کل نمیشه سکون به معنی رایج داشته باشه، پس حتما باید یه سکون به معنی غیر رایج بهش بدیم. سکون به معنی غیر رایج بهش میدیم، این جز جزئیتش محفوظه. خب این چنین سکون غیر رایجی باعث سکون رایج و کل نمیشه، بازم دلیل تمام نمیشه. پس در یک فرض اصلا دلیل اجرا نمیشه، در یک فرض ملازمه درست نمیشه، در فرضی که جز رو ساکن فرض نکنید دلیل اصلا اجرا نمیشه، در فرضی که جز رو ساکن فرض کنید به سکون رائج دلیل جاری میشه، ملازمه تمام نمیشه. یا بفرمایید تالی باطل نمیشه، اینجا اینو بگید بهتره، تالی باطل نمیشه. شما گفتید باید با سکون جز کل ساکن نشود در حالی که میشود، این در حالی که میشود که به معنای بطلان تالیست، اینو قبول نداریم. در فرضی که شما جز رو جز گرفت، در فرضی که شما جز رو فرض کردید و سکون رایج بهش دادید، این در واقع کنده شده از جسم و یه جسم جدایی شده، سکونش مستلزم سکون کل نیست. یعنی نمیتونید بگید اگر جز را ساکن فرض کردیم باید کل ساکن شود در حالی که نمیشود، این در حالی که نمیشود تون درست نیست، نه اشتباه گفتم، باید جز ساکن باید کل ساکن نشود در حالی که میشود، این میشود تون درست نیست. توجه شدید من این جمله اخیر رو اشتباه گفته بودم، که اگر متعکب ذات داشتیم و جزش را ساکن فرض کردیم باید سکون جز مستلزم سکون کل نشود، این تالی بود، در حالی که می شود این بطلان تالی بود، این می شود ما قبول نداریم. یعنی میگیم که اگر اون جز ای رو که شما جدا کردیم تو ذهنتون و ساکنش گرفتید، اگر اون ساکن بشود مستلزم سکون کل نمی شود، زیرا اون جز جدا شده، یه جسم دیگه شده، سکونش مستلزم سکون این کل که جسم دیگری است نمی شود. اینم فرض دوم. فرض سوم این است که شما به جز رو جز بگیرید و ساکنش کنید، اما نه سکونه به معنای رائج. در این صورت نمیتونید بگید اگر متحرک به ذات داشته باشیم و جز اش را ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود. نمیتونید بگید، چون اون سکونی که به جز دادید به کلم سرایت میکنه. اون سکون چیز معنی سکون واقعی نیست و با حرکت به ذات کل ناسازگار نیست. حالا هر سو به هر معنایی که میگید سکون به معنی رایجش نباشه، به هر معنی که باشه، مثلا سکون به معنی سفید بودن، مثلا اگه جز سفیده مثلا کلم میتونه سفید باشه یا یه چیز دیگه هرچی. خب توجه شدید که هیچ کدوم از این فرضها که در مانعنفی ممکن است اتفاق بیفته، هیچ کدوم اجازه نمیده تمامیت دلیل رو. پس دلیل شما تمام نیست. این بیان بود که از خارج هست کردم، حالا به عبارت شیخ مطلب رو تحمیل کنم، دارم تکرار میکنم مطابق عبارت شیخ. شیخ اینطور وارد بحث میشه، میفرماد که چون جسم یک پارچه است، ما جزء در این جسم نداریم مگر اینکه جزء را فرض کنیم. تا اینجاش معلومه. این یه تیکه است که من از خارج نگفتم، الان چون عبارت شیخ خود دارم بیان میکنم توضیح میدم. آیا جزء صاحب عین است، عین با الف، یا فقط کل صاحب اینه؟ یعنی نسبت متمکن به مکان، اینو بهش میگیم عین. آیا این نسبت مال کله یا مال جزء هم هست؟ کل مسلم این نسبت رو داره، یعنی کل نسبت دارد به مکان، یعنی عین دارد. جزء چی؟ جزء به عرض کل عین دارد، نه واقعا و حقیقتا. به ذات عین ندارد، به ذات یعنی خودش، خودش عین ندارد، به عرض کل عین دارد. چون کلش عین دارد، اینم عین دارد. این روشنه که عرض میکنه. خب کل حرکت عینی دارد، چون عین دارد حرکت عینی دارد. حرکت اینی هم مال خودشه، اما جز، آیا جز هم حرکت اینی دارد؟ جز که این نداشت تا حرکت اینی داشته باشه. این جز بالعرض بود، حرکت اینیش هم بالعرض خواهد بود. پس جز حرکت اینی ندارد مگر بالعرض. اگر حرکت عینی قرار شد من حرفم تموم بشه، بعد اشکال کنید که خودتون ضرر نکنید. اما اگر حرکت عینی رو نفی کنید، جاش سکون میاد. حالا چه رابطه بین سکون و حرکت هست، اون بعدا اینشورا در فصل چهارم بیان میشه، ولی این بنابر همه احتمالات محفوظه که اگر حرکت رو برداشتید سکون میاد. در چیزی که قابلیت حرکت دارد اگر حرکت رو برداشتید سکون میاد. این بحث در جای خودش خواهد آمد. خب حالا اگر حرکت کل رو برداشتید، سکون برای کل درست میشه و بالعرض سکون برای جز درست میشه. پس توجه کردید سه تا مطلب گفتم. عین جز بالعرض است، این مطلب اول. مطلب دوم حرکت جز بالعرض است. مطلب سوم سکون جز بالعرض است. این همه روشنه. خب ابن سینا اول اینطوری وارد بحث میشه که جز در جسم یک پارچه وجود ندارد مگر اینکه فرضش کنید. بعد از اینکه فرضش کردید، حرکت یا سکون برایش وجود ندارد الا بالعرض. این الان توضیح دادم، اینو قبلا وقتی خارج میگفتم این توضیح ندادم، حالا چون عبارت شیخ رو میخوام بیان کنم توضیح دادم که اگر جز رو فرض کردید جز حرکت و سکون ندارد مگر بلرز. پس برای جز ما سکون نداریم، این فرض اوله. بعد ابن سینا میگه مگر این که سکون را هم فرض کنی، این فرض دومه، که هم جز را فرض کنی هم حرکت، هم سکون را فرض کنی. بعد میگه اگه اینطور باشه که استلزامی نیست، یعنی حرکت، یعنی سکون جز مستلزم سکون کل نیست، چون جز رو جدا کردی یه جسم دیگه قرارش دادی، اون اگر ساکن بشه لازم نمیاد که کل ساکن بشه. بعد وارد بحث بعدی میشه، میگه اما اگر تو سکون رو در همین حالت که جز رو فرض کردی، سکون رو برای این جز قائل بشی و جز رو هم به جزئیت باقی بذاری، جسم جدا قرارش ندی، در چنین حالتی سکونی که برای این جز فرض کردی سکون رایج نیست، سکون به معنی دیگری است. هر سه فرض رو ابن سینا میاره و میگه در هیچ کدوم از فرضها دلیل تمام نیست و ما غیر از این سه فرض هم نداریم، پس دلیل مطلقا تمام نیست. این اشکال دیگری است که ابن سینا بر دلیل وارد میکنه و میفهمد این رو هم من جواب ندارم بدم.
حالا فرضاً این تلفن خودت دارم میوب در تحرک دارم، این جز اسم واضح میوب در این تحرک دارم.
بله، امام حرف شما تایید کرد، تمام حرف ما تایید حرف شما، شما مشکل بر ما نمی کنید. حالا شما این جز رو دو جور میتونید فرض کنید. میفرمایید که جز حرکت وزاد دارد نه حرکت بلرز، چون این وزاد دارد نه این بلرز. فرمای شما اینه، دو جور جز رو فرض کنید، یک جز در وسط جز فرض کنید، یک جز در سطح جز فرض کنید. اون جزی که در سطح جسمه، قسمتیش که مماس با حواس با حرکت جسم عوض میشه، یعنی جزم مماس خودش رو عوض میکنه، ولی اون قسمت‌های دیگری که مماس با اجزای دیگر جسم اون عوض نمیشن. فقط یک قسمت از جزم که مماس با حواس مکانش رو عوض میکنه، نه همش. این تازه در صورتی است که جزم رو شما یتجزا بگیرید، اون وقت یک بخش بیرونی پیدا میکنه، سه بخش درونی پیدا میکنه. ولی اگه جز لا یتجزا گرفتید دیگه اصلا این مباحث نمیاد. این در صورتی که تازه جز یک جز که روی سطح جسم ملاحظه کنید، اما اگه جز ایره که داخل جسم ملاحظه کنید، وقتی جسم حرکت میکنه اطراف این جزی که داخله هیچ تغییر نمیکنه، عین ثابته، اصلا عین نداره، این اگر هم داره همون نیست که ثابته در جای خودش، یعنی جز توی این کل یه عین ثابت دارد، عین با الف هیچ تغییر نمی کنه. شما کل رو جا به جا کنید اون عینش تغییر نمی کنه. ببینید وقتی که اصلا ما جز رو نداریم، عینم براش نداریم، بعد که جز رو فرض کردیم عینم باید براش فرض کنیم. این اگر براش فرض نکنید بازم این نداره. شما وقتی جز فرضش میکنید باید اینم براش فرض کنید. میخوام بگیم خود جز بدون فرض این نداره. بله با فرض براش میتونید این درست کنید، با فرض براش این درست میکنید، با فرض براش حرکت درست میکنید، با فرض براش سکون درست میکنید، این همه میشه بلعرض، یعنی به تبع جسم. اگر کل این نداشته باشد جزش هم این نداره، این معناست، معنی بلعرض بودن اینه. اگه کل این نداره جزش هم این نداره، چون کل این دارد جزش هم جز اون این را دارد، یعنی به تبع جسم، به تبع کل. که اگر فرضی نباشد، اگر فرضی نباشد جزئی نیست، اگر فرضی نباشد اینی برای جز نیست، اگر فرض نباشد حرکت و سکون برای جز نیست. اونی که در واقع هست کل است و عین مربوط به کل، حرکت و سکون مربوط به کل، جز هیچی نیست. همه رو با فرض داریم درست میکنیم. حالا یا با فرض درست میکنیم یا بالعرض میگیم که این حرکت دارد، بالعرض سکون دارد، بالعرض عین دارد. اون نمیگه، میگه باید، اون نمیگه نمیشه سکون رو تصور کرد، اون میگه سکون رو تصور میکنیم، میگیم باید مستلزم حرکت، مستلزم سکون کل نباشد، در حالی که مستلزم سکون کل هست. مستدل اینطوری میگفت، نمیگفت سکون به معنی رایجش نیست، اون اصلا این حرفا رو نمیزد. میگه باید سکون رو که تصور کردید کل ساکن نشود، در حالی که ساکن میشود. ما جواب میدیم که کل ساکن می شود ولی به سکون دیگر، نه به سکونی که شما می شود. یا نباید کل ساکن شود به سکون رائج، در حالی که می شود، یعنی می شود به سکون غیر رائج. اینطوریه دیگه، یعنی استدلال دیگه تمام نمیشه. به محضی که سکون غیر رائج توی کار آمد، دیگه استدلال تمام نمیشه، چون تمام استدلال مستدل رو سکون رائج بود، نه سکون رایج. بخواهی
با سکون رایج میشه یا نمیشه؟
همون
سکون رایج
رایج رایج رایج مدن زدگیه قطعا نمیشه. اون فرض دوم بود، اگر شما جز را ساکن گرفتید به سکون رایج، حتما این جز را از جسم جدا کردید، ولی نمیشه سکون رایج برش بذارید. جسم متحرکه، کلش متحرکه به ذاته، این اصلا نمیشه جزش ساکن بشه. اگر شما جزش ساکن کردید، معنیش اینه که از جزئیات انداختیدش، کنارش که آوردید، یه جسم جدا شد، این ساکنش کرد، وقت این دیگه مستلزم سکون کل نمیشه. اگر جز رو به جزئیات گذاشتید، سکون رایج بهش نمیتونید بدید. اگر خواستین سکون رایج بدین، باید جز رو از جزئیات بکنید، بشه یه جسم جدا. این روشنه مطلب. شما یکی از این دو راه رو میرید، یا جسم رو یا جز رو ساکن سکون رایج بهش میدید، از جزئیات میندازیدش، این میشه یه جسم جدایی، وقت سکون اون مستلزم سکون کل نمیشه. یا اینکه جز رو از جزئیات نمیندازید، اگر از جزئیات ننداختید، سکون رایج نمیتونید بهش بدید، سکون به یه معنای دیگه دارید بهش میدید. نمیشه دیگه، جز جسم داره حرکت میکنه، کل جسم داره حرکت میکنه، چطوری شما جزش رو ساکن میکنه؟
آدم
مستدل داره میگه و مستدل میگه اگه تالی اتفاق بیفته، تالی باطله. ما میگیم نه خیر، سکون اتفاق میفته و باید مستلزم سکون کل نشود، باید مستلزم سکون کل نشود. شما گفتید، یعنی مستدل گفت اگر جز رو ساکن فرض کردیم، باید مستلزم سکون کل نشود، در حالی که مستلزم سکون کل می شود. ما در اینجا میگیم که سکون جز سکون به معنی غیر رایج مستلزم سکون کل نباید بشود و نمی شود. اصلا فرض کنید شما جز سفید فرض کنید، سکون به معنی سفیدی، کل لازم نیست ساکن سفید بشه، خب ساکن سفید نمیشه. سکون رو به معنی دیگه بگیرید، نه که وقتی دارید اشکال میکنید سکون معنی رایج دوباره تو ذهنتون بیاد، سکون رو به معنی سفیدی بگیرید. مثلا اگر جز ساکن فرض شود، یعنی سفید فرض شود، شما گفتید باید کل ساکن نشود در حالی که میشود، یعنی باید کل سفید نشود در حالی که میشود. ما میگیم نه خیلی لازم نیست که اگر جز سفید فرض کردید کل سفید نشود، کل میتونی سفید باشه میتونی سفید نباشه، اینجا ملازمه نیست. بالاخره خلال توی دلیل هست، شما سکون رو معنی غیر رایج بگیرید، بحث رو حرف رو ادامه بدید، میبینید استدلال مستدل خراب میشه. مستدل میگه اگر جسم متحرک به ذات بود و ما جزش را ساکن یعنی سفید فرض کردیم، باید کل سفید نشود در حالی که میشود. خب همین خط خرابه، این باید سفید نشود در حالی که میشود خرابه، استدلال تمام نمیشه. در هر فرضی شما ملاحظه کنید استدلال مستدل تمام نیست. مستدل هم نمیخواد اینا رو بگه، مستدل همونی که گفت گفت، همون همون قیاسی که من اول ذکر کردم اون حرف مستدل بود. بله؟ اون حتما سکون من رایج رو داره میگه، نه سکون من غیر رایج. سکون غیر رایج رو ابن سینا داره به گردن اون میذاره که تمام فرض ها تموم بشه. ابن سینا عادتش اینه که وقتی وارد اشکال میشه، وارد استدلال میشه، تمام فروضی رو که تصور میشن مطرح میکنه. صدرام این هنر ابن سینا رو تذکر میده که ابن سینا این هنر رو داره که تمام فروض مسئله رو مطرح میکنه، یعنی یه فرض رو حتی اگه قائل هم نداشته باشه کنار نمیذاره، همه رو میاره و همه رو رسیدگی میکنه. اینجا هم سه تا فرض تو مسئله هست، هر سه فرض رو رسیدگی میکنه. حالا قائل هر کدوم رو گفته گفته، ایشون کار نداره که قائل کدوم گفته، میگه تو هر کدوم رو میگه ایراد داره. درسته قائل اون دومی رو گفته، فرض دوم رو گفته، فرض اول هم نگفته، سوم هم نگفته، فرض دوم رو گفته، ولی ابن سینا هر سه فرض رو مطرح میکنه، هر سه فرض هم بحث میکنه، میگه تو هر سه فرض اشکال داری، دلیل تمام است. عبارت توجه کن. انسان اولا انسان کلش حرکت میکنه، ثانیا بعد اجزایش حرکت کنه، انسان اجزای باقی بره. به عنوان اینکه دست و پاس اجزای باقی است، به عنوان اینکه جزء جسم اجزای فرضیه. انسان یک کله، اگر به حساب مقدارش نگاه کنید یک کل متصله، اجزاش رو شما باید فرض جدا کنید. اما اگر به لحاظ اون حقیقتش حساب، حقیقت بدنش حساب کنید، یه جزش پوسته، یه جزش گوشته، یه جزش استخوان، این جزها هم واقعا فرق داره، به فرض شما کار نداره. و الان بحث ما در این نیست که انسان پوست است و گوشت است و استخوان، بحث ما در اینه که انسان این اندام متصل واحد است، وقت اجزاش میشه اجزای فرضی. اجزای فرضی اگر باشه حرکت اصلا با اجزای فرضی نسبت نمیدیم، عینا با اجزای فرضی نسبت نمیدیم، این یه کل داره حرکت میکنه، اجزا نداره، اجزا اصلا نداره، ما داریم فرض میکنیم. و همچنین اجزایش این ندارن، چون اجزا نداره، نه اجزایش حرکت دارن، نه این داره، نه سکون داره، هیچی نداره. چرا؟ چون اصلا اجزا نداره. شما داری اجزا رو فرض میکنید، اگر اجزا رو بدون توجه به سکون فرض کردید یه حکمه، اجزا رو با سکون فرض کردید حکم دومه، فرض دومه، اجزا رو با سکون به معنای غیر رایج فرض کردید اینم حکم سومه. هر سه فرض رو مطرح میکنه اصلا جواب میده و معلوم میشه که استدلال مستدل در هیچ کدوم از این فرضای سگانه تمام نیست. و چون فرض دیگری نداریم پس استدلال مستدل هیچ چه تمام نیست. صفحه 90 سطر 9. و علی هذا الاحتجاج شک کن آخر، اشکال دیگری برای این احتجاج داریم و اون شک این است که ان المتصل و ان کان یمکن ان تفرز له اجزا فلا یمکن، یعنی ولکن لا یمکن. از کدام بارها که بعد از این وصلیه فایی که میاد به معنی لاکن میگیریم. متصل اگرچه ممکن است برایش اجزایی فرض شود، ولی ممکن نیست که این اجزا ساکن یا متحرک فرض شوند الا بالعرض. کتاب ما داره بالفرض، بالفرض هم معنا میشه، من در بیاناتم که گفتم بالفرض هم معنا کردم، یعنی اگر بخواد ساکنش کنید باید یه فرض جدیده بکنید. اون فرض جز، فرض جز داشتن کافی نیست، یعنی فرض کنید که این جزء است کافی نیست در حرکت یا سکون است سکونش، بلکه باید حرکت و سکونش رو جدا فرض کنید. این معنای بالفرضه. ولی نسخ بسیارشون بالعرض داره که میگم، بسیارشون من همه رو نگاه نکردم، بعضیش نمی‌کردم، همون که دستم بود همه رو نگاه نکردم، بالعرض داره. بالعرض باشه راحت معنا میشه، یعنی جز اگر بخواد حرکت داشته باشد یا سکون داشته باشد به عرض جسم است، به تبع جسم است، حالا یا به تبع یا به عرض، چون گاهی به عرض و به معنی به تبع میگیم. چرا سکونش یا حرکتش به عرض است؟ چون عین داشتنش به عرض است. چون عین داشتنش به عرض است پس سکون و حرکتش هم به عرضه. لأنها غیر ذات عینن الا بالعرض. لعنه ها یعنی اجزا، صاحب عین نیستند مگر بالعرض. اما مادامت اجزا المتصل، مادامی که اجزا حسابش میکنید صاحب عین نیستن مگر به عرض کل، و الا اگه جداش کردید کندیدش از جسم و شد یه جسم مستقل، خودش صاحب عین میشود دیگه، عین داشتنش به تبع یا به عرض جسم نیست، به عرض کل نیست. و این بله لأنها، یعنی لأن این اجزا غیر ذات عینند مادامی که اجزای متصلند، مادامی که اجزای متصلند عین ندارن الا بالعرض. این الا بالعرض مربوط به غیر ذات عین هست، مربوط به اجزای متصل نگیرید. این در حرکت عینیه، در حرکت وضعی هم همینطوره، ولا ذات و وضع عین، یعنی اجزا صاحب وضع هم نیستن مگر بالعرض. پس اگر جسم حرکت وضعی کرد، اجزا بالعرض حرکت وضعی میکنن، و اگر جسم به لحاظ وضع ساکن بود، اجزا هم به لحاظ وضع بالعرض ساکنن. پس اجزا حکم جدا ندارن، حکمشون هم حکم کله، مگر شما برای اونها حکم جدایی فرض کنید. همونطور که جدا نیستند، خودشون ذاتشون جدا نیست، حکمشون هم جدا نیست. شما میتونید ذاتشون رو جدا فرض کنید، حکم جدا هم میتونید درشون فرض کنید. اگر اینها رو جدا گرفت نگرفتید، حکمشون رو جدا نکردید، که اصلا دلیلتون اجرا نمیشه، این فرض اول. اگر حکمشون رو جدا کردید، یعنی جسم حرکت میکرد جزء و ساکن فرض کردید، این هر دو با فرض درست شد، یعنی هم اتصال درست شد هم سکون درست شد، ولی این جزء دیگه از جزئیات افتاد، از جزئیات افتاد. اگر ساکن بشه مستلزم این نیست که کل ساکن بشه، اما اگر شما همین جزء رو به جزئیات حفظ کردید و خواستید سکون برش آرز کنید، این سکون به معنی رایج نمیتونه باشه. فرض سوم، دقت کنید، همون سه فرضی که من گفتم ابن سینا به ترتیب ذکر میکنه. و هازا شیئون سیبین بعدو، این مطلبی است که بعدا بیان میشه که جزء اگر سکون داره به تبع کل سکون داره، اگر حرکت هم داره به تبع کل حرکت داره. فاذا کان توهم سکون فی الجزء مما لا یتحقق، هنوز داره فرض اول رو توضیح میده که ما جزء رو درست کردیم، متصل رو از اتصال انداختیم، اجزا برش درست کردیم، اما اون اجزا رو ساکن فرض نکردیم، اون فرض رو داره مطرح میکنه. فاذا کان توهم سکون در جزء مما لا یتحقق توهما، نتونیم توهم سکون در جزء کنیم الا و ینفصل اون جزء بالفعل، نتونیم ساکن فرضش کنیم مگر جداش کنیم، یعنی مگر اینکه جزء از جزئیات بندازیم. تقریبا داره تو فرض دومم میره، ابن سینا داره تو فرض دومم میره، که اگر ما نتونستیم جزء رو ساکن فرض کنیم مگر جزء جدا کنیم از جسم که دیگه جزء نباشه، اون وقت میتونیم ساکن فرضش کنیم. خب در اون هنگام اگر ساکن فرضش کردی، چیزی دیگری رو ساکن فرض کردی، این دیگه مستلزم سکون کل نمیشه. شما گفتید باید مستلزم سکون کل نشود، در حالی که میشود، ما جواب میدیم نه، نمیشود، مستلزم سکون کل نمیشه، چون شده یه جسم جدایی، جسم جدا که مستلزم سکون جسم دیگر نمیشود. فاذا کان توهم سکون در جزء مما لا یتحقق توهما، مگر در صورتی که جزء جدای بالفعل شود، اگر وضع چنین است، لم یکن لهذا الاحتجاج مأخذ سدید، این استدلال مدرک محکمی نداره، یعنی مبنای محکم نداره. او یدعی یعنی الا ان یدعا، او یدعا یعنی الا ان یدعا، چون میدید او به معنای الا ان و به معنای الا ان هم میاد، اینجا به معنای الا انه. او یدعا یعنی الا ان یدعا توهم فصل ثم اسکان معن، یعنی دو تا توهم کنی، دو تا فرض کنی، هم فصل رو فرض کنی یعنی جدا کردن این جزء از کل را، هم فرض کنی سکون جزء را، سکون به معنی رایج که این فرض دومه، هر دو رو با هم فرض کنی، این دیگه با این شدنیه که شما جزء رو جدا کنی و او رو ساکن هم بگیری. اما در اینجا این مشکل پیش میاد، مشکل رو توضیح نداده محشی، حالا من نمیدونم محشی کیه، نوشته و علی هذا الفضل لا استلزامه، عبارت خیلی مبهمه، خود محشی عبارت مبهمه، یعنی لا استلزامه بین سکون جزء و سکون کل، یعنی سکون جز مستلزم سکون کل نیست. چرا؟ چون جز و کندی جدا کردی شد یه جسم دیگر، سکون او مستلزم سکون کل نمیشه، چون دو جسم جداست. یه جسم را اگه ساکن فرض کنی جسم دیگه ساکن نمیشه. وقت تو گفتی باید سکون جز مستلزم سکون کل نشود در حالی که میشود، این در حالی که میشود درست نبود، چون جزی که تو از جزیت انداختی و ساکن فرضش کردی سکونش مستلزم سکون کل نیست که بگی در حالی که میشود. ولو انت توهم تبارد فرض سوم میشه. اگر تو توهم کنی در جز، در جزء مفروض، با حفظ جزئیت، با حفظ جزئیت توهم کنی سکون را، و هو متصل، هو متصل یعنی با حفظ جزئیت، یعنی جز را ساکن ببینی در حالی که این جز متصل به کله، یعنی هنوز جزئه، نکندیش، بیرونش ننداختی، جسم جدا قرارش ندادی. در چنین حالتی اگر بخوای رو ساکن فرض کنی، فقط توهمت معنا مشارکاً لسکون فی الاسم، یه معنایی رو که در اسم با سکون مشارک بوده توهم کردی، نه خود سکون رو، سکون تصور نکردی، بلکه چیزی رو که اسمش سکون گذاشتی تصور کردی که واقعی سکون نبوده، همون که عرض کردم، یعنی سکون واقعی و سکون رایش نبوده، یه چیزی دیگری و اسمش رو گذاشتی سکون، اون رو داری فرض میکن. و اما سکون به حدهی، اما سکون با حد و تعریف خاصی که دارد، یعنی سکون به معنی رایج، فلا یمکن ان یتوهم فی ذالک الجز. ذالک الجز یعنی جزی که هنوز متصل دیده میشه. بله جزی که منفصلش کنی اب نداره، سکون به معنی رایج هم توش فرض کن. اما ذالک الجز یعنی جزی که هنوز متصلش میبینی، جزئیتش را محفوظ میبینی، اونو دیگه نمیتونی براش سکون به معنی رایج فرض کنی. اگر سکون فرض کردی معلوم میشه سکون منه غیر رایجه. کما لا یمکن، نمیتونی سکون به معنای رایج رو در این جزء متصل فرض کنی. کما لا یمکن ان تتوهم الامور المحاله فی العقل و الخیال. فلفل درست نیست، فی العقل و الخیال. چنانچه نمیتوانی توهم کنی امور رو که هم در عقل محالن هم در خیال محاله. اگه امری در عقل محال باشه، در خیال محال نباشه، تو خیال میتونی توهمش کنی. اگر برعکس باشه، در خیال محال باشه، در عقل محال نباشه، تو عقل میتونی توهمش کنی. اما اگر هم در عقل محال هم در خیال محاله، نمیتونی توهمش کنی. نه عقل اجازه توهم بده نه خیال. اینجا همینطوره، جزء متصل رو نمیتونی فرض کنی ساکن به معنی رایج. نه عقل اجازه میده نه خیال اجازه میده. نه خیال اجازه میده که جزء متصل رو تو ساکن فرض کنی در حالی که کل داره حرکت میکنه، نه وهم، نه عقل اجازه میده که این سکونی رو فرض کنی. کما این که ممکن نیست توهم کنی امور رو که در عقل و خیال با هم ممتنعن، یعنی هم در عقل ممتنه هم در خیال. اگه در یکی ممتنه باشه در اون دیگری میتونی توهمش کنی، اما اگه در هر دو ممتنه باشه نمیتونی توهمش کنی. اینجا هم همینطوره، اینجا هم نمیتونی جزء رو با فرض اینکه جزء است، یعنی با فرض اینکه متصل به کله، ساکن فرض کنی در حالی که کلش داره حرکت میکنه. کل داره حرکت میکنه، جزء متصل رو میتونی ساکن فرض کنی. بله اگه جزء قطع کردی، جداش کردی، میتونی ساکن فرض کنی. فلیکن هذا المأخذ. ابن سینا این اشکال دوم رو وارد میدونه، میگه حل این اشکال رو برو از کسی دیگه بپرس، من نمیتونم جواب بدم. شاید این مبنای مستدل رو کسی بتواند از این اشکال من پاک کند، ولی من که نمیتونم پاک کنم، از کسی دیگه رو سوال کن. فلیکن هذا المأخذ مما یسأل غیرنا ممن یقف علی تحقیقه ان ینوب عنا فیه. غیرنا منصوب به نزد خافزه، البته من در فارسی منصوب به نزد خافز میگم، در عربی غلطه، چون مسئول و ان مطلبه، یعنی شما سوال میکنید از زید یه مطلبی رو، ما میگیم از زید سوال کردیم، تو فارسی میگیم از زید سوال کردیم، ولی تو عربی اینو نمیگیم، میگیم از این مطلب فلانی رو سوال کردیم. مسئول و ان مطلب میشه، فلانی میشه مسئول نه مسئول ان، زید میشه مسئول، اون مطلب میشه مسئول ان. در فارسی زید میشه مسئول ان. من که گفتم ان غیرنا، غیر مسئول عنه، منتها مسئول عنه پیش ما در فارسی، در عربی نه مسئول عنه نیست، مسئوله. لذا غیرنا رو نباید منصوب نزد حافظ بگیری تو عربی، تو فارسی چرا منصوب نزد حافظ بگیری؟ بله؟ نه چه بکنی؟ نه غیر، نه ببینید در اینجا یسأل نای فاعل داره ها، نه 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 یسأل نای فاعلش غیرونا نیست، عبارت نمیتونید معنا کنید. نای فاعل یسأل ان ینوب عن نافیه، ان ینوب عن نافی نای فاعل، سوال کند، من فارسی معنا میکنم، سوال کند از غیر ما، اما نه غیر ما هر کی شد، بلکه من یقف علی تحقیقه، کسانی که اطلاع، یقف یعنی اطلاع بر تحقیق مطلب داشته باشن، بتونن مطلب حل کنن، سوال کند از غیر ما که او نایب بشود از ما در حل این مطلب. یعنی من که نمیتونم حل مطلب حل کنم، یک کسی دیگر رو درخواست کنه که اون بیاد نایب من بشه مطلب حل کنه. این ان ینوب عنا فیه، فیه یعنی در این مأخذ، در این مأخذ و در این مبنای دلیل بیاد نایب ما بشه، من بر این مبنا اشکال کردم، یک کسی نایب بشه بدین اشکال پاک کنه، من نمیتونم حل کنم، باید این حل مطلب از غیر ما سوال بشه. پس یسأل غیرنا ممن یقف علی تحقیقه ان ینوب عنا فیه، این مدرک چیزی است که در این چیز ضمیر فیه دارم برمیگردونم، فیه به مأخذ برمیگرده یا به ما ما یسأل فرقی نمیکنه، مأخذ ما هر دو مفاد شکیه، این مأخذ رو کسی دیگری غیر از من که مطلع است جانشین شود و تصحیحش کند. در مطلب روشن دیگه، من چه بیشتر توضیح بدم مخفی ترش میکنه. پس ابن سینا اشکال دوم رو هم وارد دونست، اشکال اول هم وارد دونست، یه اشکال دیگه هم در وسط ما کردیم که عرض کردیم این میتونه تتمه اشکال اول باشه، میتونه اشکال مستقل باشه. اگر اون رو اشکال مستقل گرفتیم سه تا اشکال بر دلیل وارد شد، اگر اشکال مستقل نگرفتیم دو تا وارد شد. بحث ما در اینجا درباره متحرک تموم شد. ما ابتدایی که وارد بحث شدیم گفتیم در هر حرکت 6 چیز داریم، یکیش زمان بود که قرار شد در موردش بحث نکنیم، چون گفتیم بحث در زمان در پیشه بحث نمی کنیم، 5 تا دیگر باید بحث می کردیم. در 5 تا گفتیم، اما این که حرکت متحرک می خواد فواز اون، در اونم بحث نکردیم چون واضح بود. در 4 تا دیگه باید بحث می کردیم، یکی از 4 تا محرک بود که تا حالا بحث کردیم، 3 تا دیگه باقی مونده، یکی مافیه الحرکه که آخر همین فصل بحثش میکنیم، مافیه الحرکه، یکی ما منه الحرکه، یکی ما الهی الحرکه، که این دوتا یعنی ما منه الحرکه و ما الهی الحرکه همین جمله بعد میخواد شروع کنه که نمیرسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. اما تحقق الحرکه، اما تعلق الحرکه به ما منه و به ما الهی باید سر خط نوشته میشه، مطلب جدیده. از کدام ورود در این است که هر حرکتی احتیاج به مبدأ و منتها داره. بعد آخر فصلم، 3-4 خط آخر فصلم میگیم احتیاج به مسافت هم داره. بحث زمان رو مطرح نمی کنیم، از کدام بحث زمان مطرح نمیشه. از این 6 تا بعد 5 تاش بحث میشه، یکیش که به وضوح برگزار میشه، 4 تا دیگه‌اش مورد بحث قرار میگیره. ان شاء الله بقیه‌اش جلسه بعد.